گل اون میدم تو بودی، دل تنهایم رو بودی، به جدایی دل دادی، نکنی از من یادی، غم خود در من نهادی. هستی شده تصویری زرویا، آتش دل مانده بر جا، غم این تنها بودن چو تبی می‌سوزدن، شب من تنها تر از من. در نگاهم تانشینی، نقش رویا آفرینی، روی بال یاد تو میروم تا آسمان، آزاد و شیدان. ای شب تاریک من، با غم من خوب بگیر، آرام و تنها.
چهارمین جشنواره رسانه‌ای صلح با محوریت رسانه و نظم نوین جهانی در دو بخش اصلی و ویژه فلسطین، مبتنی بر ارزشمندی هویت‌های محلی و منطقه‌ای، معنویت، اصالت خانواده، مقاومت و استکبار ستیزی در قالب‌های متنوع چند رسانه‌ای و مکتوب، به همراه جوایز ویژه از جمله جایزه ویژه سحر امامی برای اصحاب رسانه که با شجاعت مثال زدنی حقیقت را روایت می کنند. جایزه ویژه بریکس برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای در ارتقای همگرایی بین کشورهای عضو. جایزه ویژه 1500مین سال میلاد پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای. اردیبهشت 1405 مهلت ارسال آثار اول بهمن ماه 1404. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت جشنواره صبح مراجعه فرمایید. چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح.
زندگی و همه ازدواجشون همه با عشق شروع میشه.
اصلا نباید اینجوری نگاه کنیم که آقا من مثلا 500 تا سکه میدم فلان دختر رو به دست میارم.
قرار نیست با اموال طرفم زندگی کنم.
این حسرت همیشه برام وجود داره که چرا ازدواج نکردم.
نیمه دیگر من.
به نام خدا و سلام. یه سلام ویژه به شما جوان عزیزی که هنوز مجردی. شما شنونده برنامه نیمه دیگر من از رادیو سلامت هستید و ما اینجاییم که روایت‌های شما رو از دوران تجردتون بشنویم. اگه شما هم تمایل داشتین روایت خودتون رو با ما به اشتراک بذارین، از الان تا حدود نیم ساعت دیگه به 30102 پیامک بزنید. همکاران من در اولین فرصت با شما تماس میگیرن و شنونده روایت شما در این برنامه خواهیم بود. طبق روال این برنامه امروز هم در خدمت کارشناس محترم برنامه‌مون سرکار خانم دکتر فاطمه آذرتاش، مشاور خانواده و مدرس دانشگاه هستیم. خانم دکتر عزیز، عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز نیمه دیگر من.
خیلی متشکرم خانم دکتر. اگه موافق باشین بریم اتاق مشاوره و روایت امروز رو به اتفاق بشنویم.
اتاق مشاوره.
دختری هستم حدوداً 24 ساله. راجع به یه موضوعی از شما راهنمایی میخوام. مشکل اصلی و بسیار بزرگ من و تقریباً میتونم بگم همه اعضای خانواده خواهر بزرگمه. روک بگم از خواهرم متنفرم. شاید فکر کنید آدم بدیم و من مقصرم، ولی اینطور نیست. الان سالهاست با خواهرم حتی یک کلمه صحبت نمیکنم. اون مجرد و 28 سالشه. ریشه این تنفر از بچگی شروع شده که مامانم بینمون فرق میذاشت. وقتی اعتراض میکردم فقط یه جمله میگفت، چون اون مظلوم و ساکته بیشتر سمت اونم. تو این 28 سال خدا شاهده حتی یه بار غذا درست نکرده. پدر و مادرم از گل نازکتر بهش نگفتن. روزایی که سر کار نمیرفت تا 2 ظهر میخوابید. نگر اون افسرده است یا از چیز ناراحته، نه، کاملا مدلش همینه. اگه ما همه بیرون باشیم اون شب خونه باشه، حتی اون غذا درست نکرده برامون. وقتی میخوایم بریم بیرون، اگه قراره مثلا ساعت 6 بریم، تازه ساعت 6 شروع میکنه به حاضر شدن. خدا میدونه چند ساعت طول میکشه تا آماده بشه. مامانم هم خیلی ازش حساب میبره. خیلی راحت سر من و برادرم عصبانی میشه، ولی برای خواهرم جرأت نداره چیزی بهش بگه. جلوی دیگران خیلی خودشو خوب نشون میده، بقیه هم گول میخورن، فکر میکنن وای چقدر دختر خوبیه. مامانم هم همش علکی ازش تعریف میکنه که مثلا خواستگار داشته و اینا، در صورتی که تا وقتی که بره سر کار از 25 سالگی حتی یه دونه خواستگارم نداشت. مامانم فقط روحیه و روان خواهرم براش مهمه. خیلی ناراحتم. دور مامانمو که خط کشیدم، هیچ کسی رو ندارم، فقط منتظرم نتیجه کنکور بیاد از این شهر برم. خواستگارم از 19 سالگی میخواست برام بیاد، اما مامانم به همه میگفت فلانی خواستگار بزرگه بوده و از اون به بعد هیچ خواستگاری برام نیومد. فامیلامون شهر دیگه هستن. مامانم میدونن مشکل از خواهرمه، ولی خودشونو گول میزنن که خواستگارش در حدش نیستن. ظاهرش کاملا معمولیه ولی اخلاقش صفره. مامان بابام ازش عاجزن و خستن، همه رو اذیت میکنه، ولی نمیتونن شوهرش بدن چون میدونن احتمال طلاقش بالاست. ضمن این که اگه ازدواج نکنه منم نمیتونم ازدواج کنم. حتی تو روی منم گفته که خواستگاری نداری ولی من دارم. مامانم هر کی میاد به بهانه خیلی خیلی پوچ ردش میکنه. خیلی دلش میخواد خواهرم با یه پزشک ازدواج کنه. این حس رو هم در خواهرم خود به خود ایجاد کرده که فکر کنه از تمام خواستگاراش تا الان خیلی سر بوده، در صورتی که نبوده. منم به پای خواهرم نابود شدم، چه تو ازدواج چه کل زندگی. مامانم فقط داره خودشو گول میزنه. یه بار از دهنش پرید که بابا تو ساعت 2 ظهر خوابه، چجوری شوهرش بدم؟ هیچ کاری نمیکنه. مامان بابام یه جوری باهاش صحبت میکنن انگار دارن با یه دختر 10 ساله صحبت میکنن. مامانم یه جوری این حس رو درش ایجاد کرده انگار پرنسسه و تا آخر عمر خواستگار داره. به من چند بار گفتم تو خواستگار نداری. از اون موقع احساس اضافی بودن به هم دست داده. واقعا از این شرایطی که توش گیر کردم خسته و کلافه شدم. ممنون که حرفامو شنیدین و راهنمایی میکنید.
بسیار خوب خانم دکتر عزیز، به اتفاق شما و شنوندگان عزیزمون در اتاق مشاوره روایت امروز رو به اتفاق شنیدیم. اما تحلیل شما از این روایت؟
در این روایت یکی از تلخترین و در این حال شایع‌ترین مشکلات در روابط والدین با فرزندان رو شنیدیم. دختر 24 ساله که میگه از خواهر 28 سالم متنفرم و سالهاست که با او حرف نمیزنم. شاید اولین واکنش ما این باشه که بگیم خب این دختر حسوده یا بزرگ نمایی میکنه. اما وقتی دقیق میشینیم پای صحبتش، این تنفر عمیق سالها تبعیض آشکار والدین، بی عدالتی مداوم و یک فضای خونه‌ای که دیگه برای او امن نیست رو داره نشون میده. حالا قراره که به جای سرزنش این دختر خانم دقیقاً بگیم که چرا این احساس به وجود اومده و مهمتر از اون اینه که چیکار بکنیم که این مسئله و این احساساتی که در او وجود داره از بین بره. خب برای اینکه این داستان رو، این روایت رو بهتر درک بکنیم، من میخوام که با یک تمثیل شروع بکنم. تصور کنید که 2 گلدون کنار هم قرار گرفتن. به یکی هر روز آب و نور کافی میدید، خاکش رو عوض میکنید، با عشق بهش میگید که تو بهترینی و به گلدون دومی گاهی یادتون میره آب بدید. وقتی اعتراض میکنه میگید ساکت باش، تو که همیشه شاکی هستی. بعد از چند سال گلدون اول بزرگ و مغرور میشه و گاهی شاخه هاش رو روی گلدون دوم میندازه و اونو له میکنه. گلدون دوم هم دیگه نه رشد میکنه نه گل میده، فقط خار در میاره. حالا ما به گلدون دوم میگیم چرا اینقدر خشن شدی؟ چرا با خواهرت خوب نیستی؟ در حالی که مشکل از خاک، آب و نوریه که از اول ناعادلانه تقسیم شده. و این دقیقاً چیزیه که پژوهش‌های جدید در نظریه عدالت خانوادگی و تفکیک والدینی به ما میگن. اگه موافق باشید بریم این روایت رو با هم تحلیل کنیم.
بفرمایید.
از نگاه نظریه سیستم‌های خانواده، مشکل فقط یک فرد بدرفتار نیست، بلکه کل سیستم خانواده نقش هایی رو می سازن. فرزند طلایی، فرزند قربانی، والد منفعل، والد نگران که با هم یک تعادل و سیستم ناسالم رو حفظ می کنن. که در این روایت خواهر بزرگتر در موقعیت فرزند طلایی و قدرت گرفته و دختر 24 ساله در موقعیت فرزند قربانی و نادیده گرفته شده قرار گرفتن. که این دختر 24 ساله سهم بیشتری از انتقاد، سرزنش و بیتوجهی رو تحمل میکنه. وضعیتی که در پژوهش ها نشون داده شده که میتونه برای دختر 24 ساله با کاهش عزت نفس، افسردگی پنهان، اضطراب اجتماعی، یعنی این که در خونه خودش احساس امنیت نداره، افت تحصیلی که گفت انصراف از دانشگاه، گوشه‌گیری و مهمتر از همه احتمال بسیار بالای تکرار این الگو در زندگی زناشویی خودش در آینده، چون یاد گرفته که عشق یعنی تبعیض و بی‌عدالتی. از طرف دیگه مطالعات نشون میده که تبعیض طولانی مدت والدین نه تنها رابطه خواهر و برادر رو و خواهران رو ویران میکنه، بلکه باعث میشه که هر دو طرف، هم فرزند محبوب و هم فرزند نادیده گرفته شده، در بزرگسالی مشکلات هویتی، تنظیم هیجان و روابط صمیمی سالم رو درش مشکل داشته باشن. فقط زخماشون شکل متفاوتی داره. بنابراین نفرت شدید از خواهر بیش از اون که نشانه بدجنس بودن روایت کننده باشه، علامت خستگی شدید روانی، ناامیدی و سالها احساس بی‌عدالتی باشه.
دقیقاً. و طرد شدن.
دقیقاً.
دلایل شکل گیری این رفتار چی میتونه باشه خانم؟
گاهی همین ترتیب تولد. یعنی چی؟ والدین نسبت به فرزند اول نگرانی های زیادی داشتن. نکن، نرو، بشین، مراقب باش. چون اولین فرزندشون بوده، خیلی به برآورده کردن نیازهای او در اسرع وقت توجه کردن. ولی خب فرزندان بعدی که میان دیگه حساسیت والدین چی میشه؟ کمتر میشه. خود این مسئله موجب میشه که فرزند اول تواناییش برای حل مسئله و مهارتهاش کمتره نسبت به فرزندان بعدی. بنابراین این حس ضعیف بودن هم در فرزند اول خودش متوجه میشه، هم والدین این رو متوجه هستن و بنابراین میگن اون ضعیفتره، اون تواناییشو نداره. خودتون اینو پرورش دادید، خودتون باعث شدید که اون ضعیف باشه.
بله.
ولی خب این ضعیف شدن و اینکه من اعتقاد داشته باشم که اون نمیتونه، دیگه در فرزند اول شکل میگیره. بنابراین از همه اعضای خانواده توقع میره که سعی بکنن که به نیازهای او توجه کنن، چون اون ضعیفه، چون اون قادر نیست مشکلاتش رو حل کنه، چون اون بلد نیست غذا بذاره، چون همه چی براش همیشه فراهم بوده. بله. تو قوی تری، تو بیشتر عقلت میرسه. یه همچین نگاهی میتونه بین فرزندان صورت بگیره از سمت والدین. دقیقاً.
اگه موافق باشید بریم بخش پیاده رو که صدای شنوندگان عزیزمون هست رو به اتفاق بشنویم، سپس بر میگردیم به ادامه تحلیل و البته بررسی راهکارها.
راجه چی بخواست از تایی بگو؟
یک دسته
ای وای بر من
صدا صدا
این سوال نکن، من هر کاری گفتن ندارم.
25 34
مجرد. آخه یه سوال نکن بده.
مجرد.
36
23
من 18 سالمه. 19
مجرد.
پیاده رو.
به نظر شما تبعیض بین فرزندان چقدر میتونه در آینده رو زندگی عاطفی و ازدواجشون تأثیر بذاره؟
ببینید تبعیض، اگه ما بین بچه‌هامون تبعیض قائل بشیم، مسلماً اون بچه آسیب میبینه، چون میگه مثلا پدر مادر من چرا باید فرق بذاره؟ من سعی میکنم بین بچه‌هام اصلا فرق نذارم و سعی کنم اگه محبتی هست، اگه تشویقی هم قراره باشه، عادلانه باشه.
مسلمان خیلی تأثیر داره، شاید بتونیم بگیم در حد 90 یا 100 درصد. بالاخره اونی که بیشتر بهش محبت میشه، بیشتر بهش توجه میشه، مسلمان تو ازدواجش هم موفق تره.
تبعیض بین فرزندان به هر حال روح و روان یک آدمی رو خراب میکنه دیگه. وقتی یه آدمی روح و روانش خراب باشه، خب طبیعتا تو پروژه ازدواجش هم اثرگذاره دیگه. این خیلی طبیعیه.
خب اینم از بخش پیاده رو که صدای شنوندگان و مخاطبان عزیزمون بود. شما عزیز شنونده هم اگه دوست دارید در این برنامه فعال باشید، روایت خودتون رو با ما به اشتراک بذارید، میتونید به شماره پیامک 3102 پیامک بفرستید. همینک همکاران من در اولین فرصت با شما تماس میگیرن و برنامه بعدی انشالله شنونده روایت شما و تحلیل خانم دکتر آذرتاش خواهیم بود. خب خانم دکتر، تا به اینجا موضوع رو از یک سری ابعاد دیگه مورد بررسی قرار دادیم، اما در ادامه تحلیل با شماییم.
خب اگه اجازه بدید من به دختر عزیزمون و کسان دیگه ای که در چنین شرایطی هستن یه سری راهکارهایی رو ارائه بدم.
خواهش میکنم.
در چنین مواردی هدف از مشاوره عوض کردن خواهر یا مادر نیست، چون ما نمیتونیم دیگری رو تغییر بدیم، ما باید خودمون شروع کنیم. و اینکه من همش انتظار داشته باشم که دیگری تغییر کنه، چون دیگری هم مثلا نمیخواد تغییر کنه، جاش امن داره، لذت میبره از این موقعیت، اون موقع باعث میشه که من احساس ناکامی بکنم، ناامید بشم. پس بیایم تمرکزمون رو روی خودمون بذاریم و محافظت از روانمون
چطوری
و کمک به ساختن آینده‌ای مستقل‌تر و سالم‌تر. در چنین شرایطی این دختر خانم و کسای دیگه‌ای که صدای منو می‌شنون همچین مشکلی رو دارن، چند محور رو مد نظر داشته باشن. اولین کار اینه که مرزبندی آرام اما قاطع. پژوهش‌ها درباره روابط خانوادگی ناسالم نشون میده که مرزهای روشن یکی از مؤثرترین راه‌ها برای کاهش آسیب روانی، یعنی مشخص کردن این که چه رفتارهایی رو تحمل نمی‌کنم، کجا خودم رو کنار می‌کشم و درگیر درگیری‌های تکراری نمی‌شم. این مرز می‌تونه رفتاری باشه، مثل حداقل حضور در فضای مشترک خونه، توجه نکردن به تحریک‌های کلامی، ترک صحنه وقتی که فحاشی صورت می‌گیره. میتونه این مرزگذاری‌ها ارتباطی باشه، مثل چی؟ قطع کردن بحث‌های بی‌نتیجه، پاسخ ندادن به تحقیر، محدود کردن درد و دل با مادری که جانبداری می‌کنه. حالا دومین مسئله چیه گام؟ اینه که شبکه‌های حمایتی بیرون از خونه رو بیاد تقویت بکنه. افرادی که تو خانواده‌ها نقش فرزند قربانی رو تجربه می‌کنن، اگه بتونن بیرون از خونه یه سیستم حمایتی بر خودشون، سیستم حمایتی سالم بسازن، دوستی‌های ایمن، گروه همسالان، مشاوره، محیط دانشگاهی، از نظر سلامت روان وضعیت بسیار بهتری رو پیدا میکنن. برای ایشون هم این رابطه سالم بیرون از خونه میتونه اون حس من ارزشمندم حتی اگه تو خونه اینطور با من رفتار نشه رو زنده بکنه و از فرسودگی کاملش جلوگیری بکنه. من اتفاقا هفته پیش با یک فردی صحبتی داشتم، میگفت انقدر خونه ما ناامن بود، انقدر تعارضات تو خونه ما بالا بود، تنش بالا بود، غذا نمیخوردم که فشارم بیفته، بگیرم بخوابم و شاهد تعارضات و تنش‌های خانوادگی نشم. مراقب باشید که یه دفعه از همچین مکانیزم‌های دفاعی استفاده نکنید. قرار شما روش کنید، قرار نیست که باعث پسگرد خودتون باشید.
دقیقاً.
مورد بعدی سرمایه‌گذاری روی استقلال تحصیلی و مالیه. مطالعات جدید در حوزه خانواده نشون میده که یکی از قوی ترین عوامل محافظ در برابر اثرات بلند مدت خانواده که ناسالم هستن، توانایی ساختن زندگی مستقل از نظر تحصیل، شغل و درآمده. ادامه دادن تحصیل، تمرکز روی کنکور، یادگیری مهارت‌های شغلی و برنامه ریزی برای خروج تدریجی از فضای خونه، به جای اینکه شما تمام انرژیتون رو روی جنگ با خواهرتون صرف کنید، میتونید خشمتون رو به سوخت حرکت تبدیل کنید، نه به آتشی که خودتون توش بسوزید. گاهی وقتا ما با نفرتی که نسبت به دیگری داریم خودمون داریم بنزین و سوخت و برای سوزاندن خودمون تأمین میکنیم، چون دیگه انرژیمون رو برای رشد خودمون نمیذاریم، میخواییم این انرژی سوختی باشه برای حرکت خودتون.
چقدر جالب. در آتش خشم خودمون نسوزیم، از اون بهره بهینه ببریم در جهت حرکت و تکاپو، که به قول فرمایش شما برای حرکت موتور محرکه ذهن، روان و جسم.
دقیقاً.
بسیار عالی.
رفتارهای خواهرتون رو شخصی نکنید. این رفتار نتیجه سالها تربیت اشتباهه، نه ارزش شما. یعنی نگی که من بی ارزشم چون اون با من اینجوری رفتار میکنه.
بله.
با او وارد بحث نشو. افراد کنترلگر از درگیری تغذیه میشن. متوجه هستی؟
بله بله.
مسئله بعدی، کار با احساسات نه فقط رفتار خواهر. تحقیقات در درمان مبتنی بر تروما و بیتوجهی نشون میده که انباشته شدن خشم و نفرت بدون تخلیه امن، خطر فرسودگی، استراب و افسردگی رو بالا میبره.
این درمان مبتنی بر آسیب بود یا همون تروما؟
بله، بله. یادگیری مهارت جرأتمندی، نوشتن احساساتتون در دفتر روزانه‌تون، صحبت منظم با مشاور به شما کمک میکنه که بین حق دارم عصبانی باشم و میخوام تمام زندگیم رو وقف نفرتم بکنم تفاوت بذاره و به تدریج تمرکز خودتون رو از او به من و آینده منتقل کنید و خودتون رو بازسازی بکنید و این زخم‌ها رو وارد رابطه آیندهتون نکنید. چون گفتیم که میتونه این زخم‌ها برای زندگی آیندهتون هم مضر باشه.
خب،
ایجاد فضاهای ریز و آرامش دهنده‌ای تو خونه. چطوری؟ در خونتون خب جنگ، تعارضه، اما سعی کنید که برای خودتون گوشه هایی بسازید که سیستم عصبیتون تون گوشه ها امنیت داشته باشه. موسیقی ملایم، گوش دادن به کتاب صوتی، ورزش روزانه داخل اتاقتون یا حتی برید باشگاه، چکلیست مطالعه داشته باشید، نور مناسب رو دریافت کنید، یه فضای دلنشینی بر خودتون ایجاد کنید. اینجا قرار نیست خوشبخت بشید، قرار زنده بمونید،
به نفس بکشید،
رشد کنید، به آینده فکر کنید.
دقیقاً.
مادر شما لزوماً بد نیست. رابطه خودتون رو با او باز تعریف بکنید. مادرتون کارکردش مختل شده. شما میتونید از نقش طلب کننده خب بیرون بیاید و وارد نقش فرد مستقل بشید و از او انتظار حمایت عاطفی نداشته باشید. فکر نکنیم که همه پدر مادرها از سلامت روان برخوردارن. بعضیاشون با مشکلات عمیقی روبرو هستن. همین مثالی که خدمتتون زدم، دختر خانومی که هیچی نمیخورد.
بلی.
او پدری داشت که حالا شخصیت ضد اجتماعی بود. مادر دیگه از دست پدر فرار کرده بود، رفته بود به خاطر کتک‌های زیادی که میخورد. اینجا او از این که بره مامانش رو ببینه امتناع میکرد، میگفت مامان منو تنها گذاشت رفت. خب، در صورتی که مادر خیلی تلاش کرده بود که این زندگی رو حفظ کنه، ولی خب زندگی با یک فرد ضد اجتماعی خیلی سخته. حالا اینجا آقا اصلا من اولا بپذیرم بله ما تو این دنیای بیزیم پهناوری اختلالات شخصیت و روانی زیادی داریم.
دقیقاً.
اگر من هی بشینم بگم چرا پدر مادر من اینطوریه که مشکل حل نمیشه، که یه جایی باید به خودم بیام بپذیرم که آقا اینا اختلال، مثلا میگم اختلال روانی دارن، مشکل دارن، مریضن، همونطور که پاش مثلا معلولیت داره نمیتونه حرکت کنه، بعضی هم روانشون معلولیت داره نمیتونن خوب تصمیم گیری بکنن. در اینجا من که نمیتونم بشینم رو صندلی قربانی تا آخر عمرم بگم که من چرا در این خانواده به دنیا اومدم. من باید در روسندلی قربانی بلند شم، حرکت کنم
و قرارم نیست درمانگر باشم.
دقیقا.
بله.
همین نکته هایی که گفتم روی رشد شخصی خودش و استقلالش برای آیندهش برنامه ریزی کنه، برای تحصیلش برنامه، کنکور میخواست بده،
بله،
بشینه از الان اون برنامه ریزی رو داشته باشه که بتونه به اون استقلاله برسه.
به تنهایی میتونه خانم دکتر یا نیازمند کمک حرفه‌ای؟
حالا اگه اشاره کردم که خوب